شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم را نثار اونها میکنم.
جناب نقاشکار، خواستم لطف کنید و بپردازیم به مسئله نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
بله، در هفته ای که گذشت، فی الواقع ما روزی بود به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که هر سال مراسمی در سرتاسر جهان برگزار میشه و این رو سازمان ملل فی الواقع نامگذاری کرده و اون روز روزیه که توجه ها برای این مسئله بیشتر از هر زمان دیگه هست، چه در محافل حقوق بشری و چه در محافل سیاسی جهانی و حتی بعضی از کشورها. و از اونجایی که ما امسال اتفاقا زمانی این در زمانی این روز بود که بیشترین دستگیری ها و نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشت، اوج خودش بود در ایران، دستگیری دانشجویان یا دستگیری فعالین زنان و موارد متعدد دیگه. فی الواقع رژیم در ایران این گونه روز جهانی حقوق بشر را با نقض شدید و وحشیانه نسبت به هفته قبلش یا روزهای قبلش این گونه گرامی داشت. و در حالی این روز گرامی داشته شد که ده ها تعداد زیادی از دانشجویان یا دستگیر شده بودند و یا در آستانه دستگیری و دستگیر شدن بودند و همچنین فشارهای متعدد، تهدیدهای مختلف علیه خانواده های اونها. و زمانی هم بود که تعدادی از فعالین زنان برای حقوق برابر در زندانها، چه در زندان اوین و چه در زندانهای شهرستانها مثل کردستان، قزوین و جاهای دیگه بود. همچنین فشارها بر زندانیان و به خصوص در بند مخوف 209 که محل شکنجه های جسمی و روحی علیه زندانیان سیاسی، فعالین دانشجویی حقوق بشر و فعالین زنان و کارگری ادامه داشت و گاهن شکل جدیدی رو به خودش گرفته بود که متاسفانه نه تنها مردم ایران این روز رو نتونستن در داخل گرامی بدارن و حداقل از شدت نقض حقوق بشر این رژیم بکاهه، یک افزایش زیادی در این رابطه دیده می شد و خود اونها هم اعلام می کردن و حتی هم اعدام‌های روز قبل یا روز بعدش هم انجام گرفت. یعنی به عنوان کسی که رژیمی که در مجامع حقوق بشری یا در سازمان ملل نمایندش وجود داره، حتی با اون هم احترام نگذاشت و موارد و شدت نقض حقوق بشر رو افزایش داد.
بله.
این توضیحی بود به صورت اجمالی و خلاصه از اونجایی که برنامه ما خوب گنجایش اونو نداره که بتونیم به این بپردازیم، البته که جا داره بیشتر به این مسئله پرداخت، در ادامه برنامه موارد متعددش رو با جزئیات خواهیم بهش پرداخت و به سمع شنوندگانتون خواهیم رسوند. مهمترین مسئله ای که ما در طی از ابتدای هفته داشتیم و همچنان ادامه داره، ابتدا در آستانه 16 آذر یا روز دانشجو بودیم که دانشجویان اعلام کرده بودند به مناسبت این روز یک هفته در دانشگاه‌های مختلف مراسم گرامی داشتی را برگزار خواهند کرد. از اون طرف، از طرف این رژیم یا مامورینش، فشارها، تهدیدها، دستگیری‌ها به صورت سیستماتیک ادامه داشت. ما شاهد بودیم، اگر مقداری به عقب برگردیم، هرچند که در هفته‌های قبلا بهش پرداختیم، ابتدا با ضرب و شتم 3 دانشجویی که نزدیک 1 سال در زندان بودن آغاز شد و هدف از اون همین بود که ایجاد رعب و وحشت کنه برای برگزار نکردن گرامی داشت این مراسم، و یا اینکه احضارها و سپس خب ورود بازجوها به دانشگاه و دانشگاه‌های مختلف که هفته‌های قبل ما تا حد زیادی بهش پرداختیم.
بله.
منتها وقتی که بر عزم و اراده دانشجویان که این روز رو با هر آن شرایطی که حاصل کرده بودن، چه بر دانشگاه‌ها و چه بر خانواده‌های اونها تهدیدهایی که انجام می‌شد، روزهای قبل از اون شروع به دستگیری گسترده دانشجویان در نقاط مختلف ایران زد و به خصوص در تهران که از روزهای 10، 11 و 12 آغاز گردید و تعداد زیادی از دانشجویان را دستگیر کرد و با این هدف که اولین روز گرامی داشت که 13 آذر بود را ممانعت کنه. منتها این طرح وزارت اطلاعات و رژیم ناکام ماند و ما شاهد بودیم که دانشجویان با حضور در دانشگاه تهران اون مراسم 16 آذر و گرامی داشت اون رو با شعارهای مرگ بر دیکتاتور برگزار کردن و زنده‌باد آزادی و شعارهای آزادی خواهانه، عدالت خواهانه و استقلال طلبانه در اونجا شنیده می شد. و زمانی که بالاخره حتی از اونجا هم که خارج می شدن، تعدادی از دانشجویان دستگیر شدن و این آغاز حرکت های اعتراضی دانشجویان بود. این حرکت های اعتراضی نه تنها در دانشگاه تهران بود، بلکه در دانشگاه های دیگه از جمله دانشگاه بوعلی همدان، شیراز، کرمان، زاهدان، تبریز و نقاط مختلف انجام می شد تا اینکه روز 18 آذر که دانشجویان دانشگاه های مختلف تهران و از قبل هم اعلام کرده بودند مراسم گسترده که بنابرای بعضی از گزارشات 2500 الی 3000 دانشجو در اون شرکت کرده بودند و با سخنرانی ها و با تریبون هایی که برگزار کردن اونجا اون روز رو گرامی داشتن و مهمتر از همه با صدای رسا و مشخصی خواهان فریاد زنده باد آزادی و شعارهای دیگه رو در اونجا سر داده شد.
بله.
سر داده شد و مراسم چند ساعتی فی الواقع ادامه داشت. البته که اینها در اون روز با چیدن اتوبوس‌های مختلف سعی کردن سدی رو ایجاد کنن که کسان آبرین یا مردم شاهد حرکت‌های اعتراضی که در دانشگاه تهران روی می‌داد نباشند و از طرفی از ابتدای صبح سعی کردند که درب‌های دانشگاه رو ببندند و کنترل شدیدی رو علیه دانشجویان ایجاد کنند و ممانعت‌های مختلف بود که ناچار می‌کرد دانشجویان را که از اینکه قبلا اعلام کرده بودند و خواستار اون بودند و می‌بایست این انجام می‌شد، ولی مامورین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با بستن درب‌ها که دانشجویان دربشون زیاده رو شکستن و وارد دانشگاه شدن و اون مراسم رو برگزار کردن. مامورین وزارت اطلاعات یا نیروهای ویژه برای که در انظار عموم نباشن سعی می‌کردن پشت اتوبوس‌ها باشن یا اکثرا به صورت لباس‌های شخصی و همچنین اینها سعی کرده بودند که افراد حراست دانشگاه‌های مختلف، البته وقتی اسم حراست رو میبریم منظور از حراست از دانشگاه و اموال دانشگاه نیست، از این اسم باز هم سوء استفاده شده و این بنیاد یا این ارگانی که حاکم کردن در دانشگاه برای سرکوب کردن دانشجویان و اساسا اینها را در اونجا آورده بودند برای شناسایی دانشجویان سایر دانشگاه ها و قطعا دادن گزارش اون به مامورین وزارت اطلاعات یا لباس شخصی برای دستگیری متعاقبن اونها که از جمله میشه به فردی به نام اعتمادزاده از معاونین حراست دانشگاه امیرکبیر در اونجا حضور داشت و دقیقا فعالانه در شناسایی و دادن اسامی دانشجویان در اونجا نقش داشت. ولی علارغم همه این محدودیت ها و مسائلی که ایجاد کردن ما خب شاهد فیلم هایی که از اونجا اومد بیرون، عکس ها و یا صداهایی که بود دیدیم که خیلی گسترده، خیلی باشکوه این روز برگزار شد و اون طرح‌های سرکوبگرانه به شکست انجامید و نشون داد که اگر اراده‌ای باشه، اراده کنن مردم ایران یا دانشجویانش قشر پیشگام در آزادی استقلال و عدالت، اون رو برگزار میکنن و با هر باهایی کما اینکه در اینجا ما شاهد اون بودیم و دیدیم که تمام طرح‌های رژیم در اونجا شکست خورد و مایوس سر خورده باید شاهد و ناظر این قضایا می بود. هر چند که دانشجویان بهای سنگینی بود، دوستان زیادی از اونها دستگیر شدن، تحت شرایط مختلف قرار گرفتن که الان به اونها خواهیم پرداخت. دانشجویانی که روزهای قبل دستگیر شدن، فی‌الواقع قبل از انجام هر گونه گرامی داشت، با روبوده می شدن. مثلا آقای نادر احسنی یکی از این دانشجویانی بود که زمانی که داشت می اومد به منزلشون وارد بشه ایشون رو روبودن چند تا از مامورین وزارت اطلاعات و خانواده اونها هیچ گونه اطلاعی از شرایط نداشتن تا اینکه روز بعدش مامورین وزارت اطلاعات به منزل اینها یورش میبرن، این منزل اونها رو مورد بازرسی قرار میدن و متوجه میشن خانواده اونها تازه که فرزندشون دستگیر شده. البته اونجا همون مامورینی که به منزل اینها یورش برده بودن و منزل رو مورد بازرسی قرار داده بودن میگفتن که بعدشون دستگیر شده، ولی از محل و شرایطشون هیچ گونه اطلاعی داده نمی شد. معمولا شیوه وزارت اطلاعات زمانی که به منازل یورش میبره اکثر اعضای خانواده رو در یک گوشه نگه میداره به عنوان بازداشت و شروع میکنه تمام قسمت‌های منزل رو بازرسی کردن، پرت کردن و تخریب گاهن وسایل منزل و سپس اقدام به ضبط بعضی از وسایل شخصی دانشجویان یا حتی وسایل خانواده و بردن اونا، از جمله آلبوم های عکس خانواده، فیلم های خانوادگی، کامپیوترهای شخصی، دست نوشته ها و کتاب ها و غیره رو که از جمله در مورد آقای احسنی همین چنین شرایطی بود و اینا رو بردن. منتها شرایطی که در شهرستان بود به خصوص در مازندران شرایط بقایت وحشیانه بود، چون که شبانه اینها یورش می بردن به منازل و دانشجویان رو در زمان استراحت دستگیر می کردن و در معرض دید خانوادهشون مورد ضرب و شتم قرار می دادن و با وضعیت بسیار غیر انسانی دانشجویان را دستگیر و منتقل می کردن. و حتی گزارش هایی هست در حال حاضر که به دانشجویان دانشگاه مازندران که در حال حاضر در دست مامورین اداره اطلاعات اونجا هستند، زنجیر به پا و دستای اونها بستن، اونها به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و گفته میشه که بعضی از اونها که در اثر فشارهای روحی و جسمی قرار گرفتن دچار لکنت زبون شدن. من میتونم اسامی بعضی از این کسایی که واقعا تحت فشارهای زیادی هستن، آقایان میلاد معینی که از دانشگاه مازندران هستن، بهرنگ زندی، حامد محمدی، آرش پالساد و حسن معارفی، این دانشجویانی که در حال حاضر شرایط بسیار سختی رو به سر میبرن و شرایط دستگیریشون رو به عرض شنوندگانتون رسوندیم که چگونه اینها رو دستگیر کردن و منتقل کردن و بردن. بعد از دستگیری دانشجویان، خانواده های اونها به مراکز مختلف مراجعه کردن، از جمله به خود اوین روزهای اولی که ابتدا به اونها گفته شد، حتی کارت ملاقات داده شد، ولی نهایتا مامورین اونجا اعلام کردن که نه، نمیتونیم به شما ملاقات بدیم به خاطر اینکه بازجو یا شکنجهگر مربوطه اجازه چنین کاری رو نمیده. ولی وقتی با اعتراضات گسترده خانواده ها مواجه شدن، شروع کردن که نامه بنویسید و یا پول بدید که ما برای اونها ببریم و سعی کردن از این طریق مسئله رو خاتمه بدن و جواب مشخصی رو به خانواده های اونها داده نشه.
بله، در ضمن خانم سارا خادمی یکی از دانشجویان دانشگاه مازندران هم بازداشت شد.
دقیقاً که حتما بهش اشاره خواهیم کرد، یعنی در رابطه هم حتما خواهیم کرد و سپاسگزارم که شما این رو عنوان کردید.
خواهش می‌کنم.
بله، این مسئله ای که هست و مسئله دومی که اخیراً مامورین یا بازجوهای وزارت اطلاعات تا به حال علیه چند زندانی به کار بردن، زندانی رو وادار میکنن، به خصوص زندانیان دانشجویی و یک مورد در مورد زندانیان حقوق بشری بوده، وادار میکنن که به خانوادهشون با خانوادهشون تماس بگیرن و با شرایط بسیار بعدی که بازجویان در اونا در بالای سر اونا ویکتیم میکنن که به خانوادهشون بگن از شرایط و وضعیتی که فرزند دانشجویی به سر میبرن در زندانها نباید صحبتی بشه یا به بیرون انتقال داده بشه. در غیر این صورت مدت بازداشت اونا افزوده خواهد شد و شرایط اونها بیشتر خواهد شد. از این طریق سعی بر این دارن که اون فشاری که اونجا وارد میکنن مانع بشن خانواده فعالیت های خودش رو برای آزادی عزیزش یا فرزندش که اونجا اسیر بازجویا و یا شکنجهگرانی که ما خب قبلا شاهد بودیم در مورد سه دانشجویی که نهایتا هم خود خانواده هاشون و هم خودشون با بیانیه هایی که دادن به طور مفصل شرح دادم، وقایعی که بر اونها، شکنجه هایی که بر اونها روا داشته شده و شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی و بازجوی های طولانی که علیه اینها بوده و از اونجایی که اون تجربه قبل هست و تمام شرایط و دلایل هم حاکی از اینه، به خاطری که نه اجازه تماس میدم به این دانشجوها که با خانوادهشون تماس بگیرن و نه اجازه میدن به خانواده هاشون که ملاقاتی داشته باشن و حتی اونها رو ببینن. حتی خانواده های اونها پیشنهادی به این بازجوها یا مامورین وزارت اطلاعات داده بودن که از دور اجازه بدید که ما فرزندانمون رو ببینیم که شرایطشون چگونه است. و نهایتا اونها چنین اجازه ای رو ندادن و در اقدام نکردن و این خود گواهیه برای این قضیه که اگر اونا تحت بدرفتاری، شکنجه و اذیت و آزار و آثار شکنجه بر بدن اونا نیست، چرا چه دلیلی داره که اجازه دیدن فرزندانشون حتی از مسافت‌های دور بدونی که صحبت کنن داده نشده؟ و این گویای این قضیه است و دلیل قاطعی برای این مسئله هست. و کما اینکه گفتم که ما با موارد قبلی هم مواجه بودیم، سدانش رو احمد قصابان، مدیر توکلی و احسان منصوری که شرایط شکنجه های قرون وسطایی و غیر انسانی علیه اونا اعمال شده بود. از طرف دیگه پیگیری های خانواده ها برای شرایطشون بعد از اوین مراجعه به دادگاه انقلاب، از اونجایی که پشت این دستگیری ها یا مجوز این دستگیری ها و نگهداری زن چه فعال سیاسی و چه دانشجویان به خصوص از طریق امنیت یا دادستانی امنیت یا معاون امنیتی دادستانی تهرانه که خود سعید مرتضوی در رأس اونه و حسن زارع دهنوی معاون اون هست و اکثر پرونده ها یا کسانی که دستگیر میشن در دست اوست و حتی به قول خودش و کما اینکه علیه آقای علی نیکو نسبتی به عنوان یک فرمانده نظامی یا اطلاعاتی اونجا دستور میده و میگن که به اونا میگه که اطلاع بهش میدن که عملیات موفقیت آمیز بوده و نشون میده که تا چه حد این فرد نه تنها قاضی نیست بلکه به صورت یک فرمانده اطلاعاتی یا نظامی عمل میکنه. و اینجا هم ما مجوزهایی که کما اینکه قبلا بهش اشاره کرده بودیم و بنا به گفته کسانی که این چنین شرایطی رو گذروندن و با وثیقه آزاد شدن و اومدن و شرایط رو تشریح کردن که یکی از کسانی که باعث میشه زندانی رو در سلول‌های انفرادی نگه دارن همین دستورهای حسن زارع دهنوی، سعید مرتضوی و دو سه نفر دیگه، کسی به نام راسخ، البته در پرونده دانشجویان فردی به نام موسوی قرار داره و اون از همون کسانی هستن، یکی از نفراتی که همدست حسن زارع دهنوی و گویا در این قضیه پرونده دانشجویان را در دست این قرار دادن و این داره پیگیری میکنه. منتهای مطلب حاضر به هیچ گونه جواب دادن به خانواده ها نیست و حتی به اونها گفته میشه که وقتی پیگیری میکنن برای مرعوب کردن یا ترسوندن یا پیگیری بیشتر که میگن که نمیدونم ما میتونیم حتی 90 روز زندانی رو در سلول انفرادی نگه داریم و هیچ گونه ملاقاتی رو به اون ندیم. این عین گفته هایی که حسن زارع دهنوی به خانواده ها اونجا گفته و با عصبانیت و با رفتاری زشت ناپسند بعد از برخورد غیر انسانی تلفن رو قطع میکنه. و مراجعات بعدی که گفته میشد این موسوی مسئول پرونده این دانشجویانه، اون اساسا انسانی بسیار خشن، برخوردش غیر انسانی، توهین‌آمیز و تحقیرآمیز، حتی اجازه صحبت کردن هم به خانواده ها نمیده که از شرایط و وضعیت عزیزانشون مطلع بشه که در چه شرایطی هم و کجا هستن. و باید جوابگو باشه، به هر حال اون پرونده اینها را در دست داره. ولی متاسفانه ما قبلا هم شاهد بودیم وقتی که خانواده ها هم اعتراض میکنن یا پیگیری میکنن مسئله عزیزشون اقدام کرده، از جمله خود راسخ یکی از کسایی بود که حداقل دو تا از اعضای خانواده ها که پیگیر سایر اعضای خانوادشون بودن دستگیر کردن و همچنین در کردستان مورد این چنینی بوده.
بله.
منتها در ادامه پیگیری ها امروز به هر حال خانواده ها به مجلس رژیم مراجعه کردن و جالب اینه که اونجا نماینده خرم آباد بوده داشته میگذشته، وقتی با عنوانه که ازش میپرسن شرایط بچه هاشونو میخوان اطلاع بشن مطلع بشن از شرایطشون، ببینید جواب یک کسی که خودشو به عنوان نماینده اونجا قلمداد میکنه چیه؟ که حتما کاری کردن بچه هاتون که اونجا نگه داشته شدن. حالا ببینید این دانشجویی که یک روز 16 آذر به هر حال 54 سال این مراسم در هر در دیکتاتوری ها برگزار می شده و دانشجویان شرکت می کردن، حالا کسی که نمایندگی رو مجلس یا نمایندگی که به اصطلاح مردم و اینجا مشخص میشه که اون هم نیستی درک می کنه، چگونه جوابی رو به اونها می ده که حتما حالا بر چه مبنایی کی حکم داده کجا مشخصه یا چگونه است که چنین حرفی یا چنین صحبتی یا چنین جوابی رو به خانواده ها داده میشه.
بله.
خانواده ها ساعت ها اونجا بودن و اونایی که مدعی هم به اصطلاح که نماینده های شهرستان ها هستن حاضر نمیشن و هر کدوم با ابراز اینی که اویا اطلاعی ندارن از این شرایط که چه اتفاق افتاده، کی بوده، کجا بوده، با چنین شرایطی میان و با خانواده ها نهایتاً به هر حال مجبور میشن، حالا یا بعده یا غیره. اصل 90 اونها گفته که آره ما حاضریم که سر این مسئله صحبت کنیم و پیگیری کنیم این مسئله. اون هم شنبه قرار اونها زنگ بزنن. چرا ما اینطوری بیان میکنیم مسئله رو؟ چون که معمولاً در هر ارگانهای رژیم مبنا همینه که سعی میکنن خانواده های زندانیان سیاسی رو سر بدونن، وعده بدن و هیچ به وعده هاشون هم عمل نمیکنن. کما اینکه یک جواب جوابی که همیشه از طرف دادگاه انقلاب از طرف حسن زارع دهنوی یا همون قاضی حداد و راسخ داده میشه، برید ما بهتون تلفنی جواب خواهیم داد، ولی هیچ وقت جوابی داده نمیشه و وقتی هم تماس گرفته میشه با واقعا دور از شأن اون کسی که اسم قاضی یا اسم بازپرس رو خودش گذاشته تلفن رو قطع میکنه و جوابی به خانواده ها داده نمیشه و وقتی هم که مراجعه میکنه با تهدیدات مختلفی مواجه هستن. من تعدادی از اسامی زندانیانی که تا به حال دستگیر شدن و مشخص هست به عرض شنوندگانتون خواهیم رسوند. البته دانشجویان مازندران را قبل اعلام کردیم، منتها بقیه دانشجویان عبارت هستن از آقای از انوشه آزاد فر از دانشگاه تهران، الناز جمشیدی از دانشگاه تهران، مهدی کرایلو، نادر احسنی، سعید حبیبی، بهروز کریمیزاده، کیوان امیر الیاسی، نسیم سلطان بیگی، علی سالم، محسن غمی، روزبه صفشکن، روزبهان امیری، یاسر پی حیاتی، سعید آقاملی، علی کلایی، امیر مهزاد، هادی سالاری، فرشید فرهادی آهنگران، امیر آقایی، میلاد عمرانی، یونس میرحسینی، سروش هاشمپور، سارا خادمی، شوان مریخی، نیما نهوی، پارسا کرمانچیان، عابد توانچه، سعید آقاخانی، مجید اشرف نژاد، پیمان پیران، فرشاد دوستیپور، سهراب کریمی، جواد علیزاده و محمد صالح امین. دانشجویانی که تا به حال اسامیشون مشخص شده. گزارشاتی هست که در 63 تعدادی از دانشجوها دستگیر شدن که هنوز اسامیشون بیرون نیومده و حتی در کرمانشاه و جاهای مختلف و روند دستگیری ها ادامه داره و سارا خادمی اگر اشتباه نکنم فکر میکنم دیروز دستگیر شدن در خوابگاه دانشجویان در مازندران.
تایی روز دستگیر شدن.
بله.
بله.